برنامه با خبر.
خانم ها آقایان سلام و صبح بخیر به شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد یک شنبه 10 اسفند 1393 خورشیدی برابر با اول مارس سال 2015 میلادی. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوایی نیمه ابری خواهند داشت. در بندرعباس و بوشهر وزش باد و غبار محلی هم پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور حد اکثر بین 5 درجه در اردبیل تا 15 درجه در گرگان، 11 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 6 درجه در کرمان تا 25 درجه در آبادان خواهد بود. البته پیش بینی میشه که فردا یک جبهه هوای بارانی از شمال غربی وارد کشور بشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو شامل خبر، گزارش، تحلیل در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی تقدیمتون می‌کنیم. سردبیر برنامه امروز مهرداد میردامادی در هیئت تحریریه کیان معنوی همراه ماست و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. کاخ سفید میگوید باراک اوباما لایحه جدید کنگره مبنی بر بازنگری هر گونه توافقنامه هسته‌ای با ایران توسط کنگره را وتو خواهد کرد. به گزارش رویترز سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که آقای اوباما به روشنی گفته است الان زمان مناسبی نیست که کنگره بخواهد در مورد ایران لایحه‌ای تصویب کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا باید به مذاکره کنندگان شانس موفقیت بدهد، نه اینکه تلاش‌های آنها را دچار پیچیدگی کند. 4 تن از اعضای کنگره روز جمعه لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بودند که بر اساس آن کاخ سفید موظف بود پیش از اجرای کردن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران آن را تسلیم کنگره کند و کنگره نیز 60 روز فرصت داشته باشد تا آن را رد یا تایید کند. مقامات امنیتی پاکستان شنبه 9 اسفند ماه اعلام کردند که سلام ریگی، یکی از رهبران گروه مسلح جیش العدل را در مناطق مرزی این کشور با ایران بازداشت کردند. به گزارش رویترز، سلام ریگی توسط مقامات جنوب غربی پاکستان در 50 کیلومتری شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شده و هنوز مشخص نیست به ایران تحویل داده خواهد شد یا نه. بنابر گزارش رویترز، ریگی متهم به سازماندهی چندین بمب‌گذاری در ایران و پاکستان و همچنین ارسال جنگجو به عراق و سوریه است. سلام ریگی پسرعموی عبدالملک ریگی است. عبدالملک ریگی در سال 88 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و در سال 1389 نیز اعدام شد. عصر روز شنبه 9 اسفند یک هواپیمای نظامی از نوع میگ 29 در ارتفاع پایین در مناطق مرکزی تهران پرواز کرد. به گزارش خبرگزاری ها در داخل ایران پرواز این هواپیما در ارتفاع پایین با دود و صدای مهیب همراه بوده و توجه شهروندان را جلب کرده است. محمد علی ایخانی مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور به خبرگزاری فارس گفت این هواپیما از فرودگاه مهرآباد پرواز کرده و در نهایت در باند مخصوصی در همان فرودگاه فرود آمده است. پس از انتشار این خبر، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش هر گونه غیر عادی بودن این پرواز را تکذیب کرده است. یاشار کمال نویسندگی سرشناس ترکیه که از او به عنوان یکی از بخت‌های دریافت جایزه نوبل ادبیات نام برده می‌شد، روز شنبه در سن 91 سالگی در استانبول درگذشت. به نوشته خبرگزاری دولتی آناتولی، آقای کمال در حالی که در بیمارستان بستری بوده، چشم از دنیا فرو بسته است. او متولد سال 1923 بود و منتقدان ادبی رمان مشهورش اینج محمد را شاهکار او دانستند. این کتاب که یکی از مشهورترین آثار ادبی جهان به شمار می رود، به بیش از 40 زبان ترجمه شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله حساسی رسیده، اما اختلافات زیادی به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. درباره امضای توافقنامه جهت برقراری پرواز بین ایران و یمن گفتگوی خواهیم شنید با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. به گفته بانک جهانی ارزش ریال در سال 2014 میلادی 30% افت داشته است. تحلیل احمد علوی رو در این زمینه خواهیم شنید. از امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده گذشته از بررسی مطالب روزنامه‌های تهران، نگاهی به دستچینی از مطالب عمده مطبوعات استانها هم خواهیم داشت. به جهان ورزش هم سری میزنیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 07 926 011 57 30. خبرگزاری ایرنا روز شنبه از قول شبکه تلویزیونی المیادین در بیروت از امضای یک توافق حمل و نقل هوایی میان جمهوری اسلامی و دولت نوپای حوثی‌ها در یمن خبر داد. این خبرگزاری همچنین به نقل از شبکه تلویزیونی المنار و خبرگزاری سبا یمن میگوید که هر یک از دو شرکت ایرانی و یمنی میتوانند بنابر این توافقنامه در هفته 14 پرواز به کشور مقابل داشته باشند. کیان معنوی در گفتگو با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، نخست ارزیابی او را در مورد این توافق و گسترش احتمالی روابط جمهوری اسلامی با حوثی‌ها در یمن جویا شده. علیرضا نوریزاده:
اولا این قرارداد بین جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و یک مجموعه شورشی متمرد شورای امنیت، این گروه رو به رسمیت نشناخته و دولت قانونی یمن رو همچنان مورد حمایت قرار داده. نماینده سازمان ملل آقای جمال بن عمر دائم در تماس با این دولت قانونی هست و اینه که ممکنه چند پرواز صورت بگیره، ولی آینده‌ای نخواهد داشت. نه شرایط منطقه‌ای اجازه میده، نه مساله دولت‌های مجاور یمن و نه شرایط بین‌المللی. شاید ایالات متحده الان سکوت کرده به خاطر اینکه امیدوار حوثی‌ها با القاعده درگیر بشن، ولی آمریکا فراموش نمی‌کنه که شعار اول حوثی‌ها صادراتی از ایران است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود، که این سومی رو اونا اضافه کردن.
آقای نوریزاده، در اینجا این سوال پیش میاد که به عنوان اولین قرارداد با جمهوری اسلامی ایران که همواره گفته شده که حامی درجه اول حوثی‌ها بوده در مبارزه‌شون با دولت مرکزی، چرا حمل و نقل هوایی هست و این حمل و نقل هوایی در بردارندگی چه منافعی برای دو طرف هست؟
ببینید، اولا جمهوری اسلامی افراد حوثی رو که آموزش میده با مشکل اینا رو به یمن برمیگردونه، بعضی از راه سلطانشین عمان و اغلب از راه اریتره، به خاطر اینکه پرواز مستقیم وجود نداره. و در اریتره جمهوری اسلامی یه منطقه‌ای رو اجاره کرده، اینا رو آموزش میده و از اونجا به طور قاچاقی اینا برمیگردن به یمن. اصراری هم که اینا داشتن بندر حدیده رو بگیرن و بتونن در منطقه مجاور دریای سرخ مستقر بشن، به جهت این بود بتونن راه دریایی آزاد با ایران داشته باشن. ولی الان با هواپیماها طبیعتاً جمهوری اسلامی میتونه افراد رو به سرعت ببره، آموزش بده، برگردونه و همینطور مقداری مهمات و تسلیحات رو میتونه برگردونه، مشاوران نظامیشو به سرعت به یمن برسونه. الان بسیار براشون مشکله، تنها راهی که دارن عمان و اریتره است. قطر هم که قبلا چشم می‌بست به روی بعضی از پروازها، الان تمام پروازهای خودشو به یمن قطع کرده، همینطور عمان. بنابراین جمهوری اسلامی فقط یه راه اریتره براش مونده، راه پرخطر و پرخرج، و اگر مستقیما بتونه به صنعا پرواز کنه، از دید مقامات سپاه پاسداران طبیعتاً بسیار مناسب و سودمند برای حوثی‌ها هم همینطور. اما یادمون باشه که دولت جمهوری اسلامی عضو سازمان ملل و ملزم به رعایت و پذیرش قطعنامه‌هایی است که در شورای امنیت تصویب میشه. اگر این کارم صورت بگیره، تصور نمی‌کنم وزارت راه و ترابری یا شرکت هواپیمایی ملی اینها اقدام به این کار بکنن. ممکنه شرکت‌هایی که چند شرکت هواپیمایی تابع سپاه پاسداران هست که قبلا هم از اینا استفاده کردن برای رساندن اسلحه به سودان و اریتره، ممکنه از اونها استفاده بشه.
خب از سوی دیگه گسترش روابط با ایران برای حوثی‌ها در بردارنده چه منافعی هست؟
ببینید، تنها متحدشون الان در عمل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنانه، پس مجبورن تکیه کنن رو جمهوری اسلامی، چون کشورهای حاشیه خلیج فارس همه دشمنشونن و کشورهای بزرگ جهان هم فقط روسیه است که یه مقدار ابراز تمایل نشون داده، ولی روسیه هم بالاخره التزامات بین المللش رو رعایت میکنه، خودش هم جزء پنج کشور صاحب حق وتو است. با این همه حوثی ها عملا فقط تکیه روی جمهوری اسلامی دارن و حزب الله لبنان.
آقای نورزاده، منطقه یمن برای جمهوری اسلامی ایران از نظر استراتژیک چه اهمیتی داره و چرا جمهوری اسلامی تلاش میکنه این منطقه رو در ردیف متحدان خودش قرار بده؟
ببینید، کنترل باب المندب بسیار مسئله مهمی است. اونجا همیشه برای ایران مهم بوده و الان هم مهمه. ایران اگر راهی به باب المندب داشته باشه بدون نظارت بین‌المللی، یعنی دولتی در یمن باشه دوست و موافقش، به راحتی کشتی‌های ایرانی میتونن به دریای سرخ برن و بعد میتونن تهدیدی برای سعودی‌ها باشن. و از این نظر نگاه جمهوری اسلامی فقط به حوثی‌ها نیست، اونا معتقدن اگر حوثی‌ها مستقر بشن از یمن میتونن با شیعیان سعودی در ارتباط نزدیکتر باشن و عربستان رو به طور جدی مورد تهدید قرار بدن. اقداماتی هم که در چند روز اخیر ما شاهد بودیم، ملاقاتهایی که در ریاض شده، سفر آقای عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و بعد از همه مهمتر سفر دوشنبه اردوغان به عربستان سعودی بعد از مدتها برودت در روابط دو کشور، همه و همه نشان یک محورسازی جدید در منطقه است در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی داره ابعاد حضور خود و نفوذ خود رو گسترش میده به سرزمین‌های عربی و به ویژه در جزیره العرب.
علیرضا نوری‌زاده بود که به پرسش‌های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ میداد. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
من می‌خواستم به بسیجی‌ها و همینطور اهالی سپاه پاسداران که اینقدر دم از قدرت می‌زنن یادآور بشم که قدرت در قرن 21 دیگه این مسائل نظامی و موشک و بمب و نظامی اینجور چیزا نیست. قدرت امروز در توان اقتصادی یک کشور تعریف میشه، قدرت در میزان حمایت مردم از یک حکومت تعریف میشه. شما کشور رو دارید به جایی میرسونید که دیگه نه جایی برای خودتون خواهد بود، نه برای بقیه مردم ایران.
اول با من از تهران تماس میگیرم. چجوری چین، هند، تمام کشورها بدون مذاکره یا چی اتم میسازن ولی ایران حق اتم ساختن نداره؟ لطفا صدای منو پخش کنید. خدا حافظ شما، خسته نباشید.
امروز رئیس جمهور پیشین ممنوع الحضور است. نخست وزیر پیشین و رئیس مجلس روحانی دو آتشی انقلاب آقای کروبی نیز در حصر. اون وقت این ملت به خواب رفته ایران با وعده یارانه و شکم گرسنه و لشکر معتاد به دنبال شعار آقای خامنه‌ای نشستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. که متاسفانه بعد از 36 سال باید گفت استبداد، زندانی، جمهوری ویرانی جایگزین اون شعار است.
طرحی رو که 4 سناتور امریکایی در سنای امریکا در دست تاییدش هستند بدین معناست که دولت اوباما توانایی حل مشکل در مذاکرات هسته‌ای را ندارد. در واقع ضعف دولت امریکا را به نمایش می‌گذارد.
امروز درباره دلایل پایین آمدن ارزش ریال با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، تازه ترین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان میده که ریال ایران با 30% کاهش پس از پزوی آرژانتین بیشترین میزان افت ارزش رو بین 27 ارز جهان در سال گذشته میلادی داشته. میخواستم بپرسم این کاهش ارزش ریال ایران محصول چه رویدادی بوده؟
به طور کلی عوامل اقتصادی، مالی و روانی داخلی و جهانی میتونه بر ارزش پول ملی ایران تأثیر بگذاره، اما مهمترین دلیل این کاهش ارزش پول ایران در شرایط خاص ایران تورمه که ارزش پول ملی رو از بین برده. اما خود تورم معلول یک سلسله عوامل دیگریه، مانند کسر بودجه دولت، افزایش سریع نقدینگی، نبود رشد اقتصادی و همچنین عواملی مانند عدم تعادل بازرگانی خارجی و تراز پرداخت‌های بین‌المللی که در ترکیب با یکدیگه باعث شدن که ریال تضعیف بشه در سال گذشته و اون مرتبه دوم، مرتبه پایین به اصطلاح ارز جهانی رو به خودش اختصاص داده.
آقای علوی، کاهش ارزش پول ملی ایران چه تأثیری بر اقتصاد کشور داشته؟
کاهش ارزش ریال به شرط وجود سازوکار مناسب میتونه صادرات رو تشویق بکنه و واردات رو کاهش بده و اگر مدیریت مناسبی باشه میتونه این ریسک تبدیل بشه به یه فرصت. اما شرط این اثرات مثبت کارآمدی مدیریت و سازمان، فضای کسب و کار مناسب و همچنین مؤثر بودن نظام مدیریت دولتی. همه این شرایطی که من ذکر کردم در ایران در شرایط فعلی وجود نداره. به همین دلیل اثرات منفی کاهش ارز ایران بر اثرات مثبت اون چربیده در سال گذشته. افزایش تورم وارداتی و گران شدن کالای مصرفی از جمله اثرات منفی بوده که خانوار اون رو به شکل مستقیم احساس کرده. مشکل دیگری هم که در کنار کاهش ارزش ریال مطرح بوده، نوسان شدید اون بوده که نماد ریسک بالای ارزی در ایران بوده و موجب فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری در ایران شده و اثرات این مشکل بر رشد اقتصادی و اشتغال هم منفی بوده و اون اثرات رو ما در شرایط فعلی هم به شکل بیکاری بالا و نبود رونق می‌بینیم.
آقای علوی، به پایان سال جاری خورشیدی نزدیک میشیم. میخواستم بپرسم ارزیابی شما از ارزش ریال در سال 1394 چیست؟
دشواره بشه در مورد ارزش ریال در سال آینده نظر داد، چون عوامل بسیار زیادی بر اون مؤثرن. اما اگر شرایط فعلی باشه، اقتصاد ایران در چنبره مشکلات اقتصادی و سیاسی چندی اسیره. ارزش ریال در سال آینده بستگی داره به این اینکه این مشکلات چطوری حل بشه و همچنین مذاکرات هسته‌ای. اگر بازار نفت بهبود پیدا بکنه و همزمان دولت بتونه عرضه ارز رو ادامه بده، ممکنه که پول ملی ایران در وضعیت فعلی ایران در وضعیت فعلی باقی بمونه. تأثیر مذاکرات هسته‌ای در کوتاه مدت هم یه شرط مهمه. اگر این مذاکرات به انجام مثبتی برسه، خب تأثیر اقتصادی و مالی و روانی اون بر ریال مثبت خواهد بود، اما در بلند مدت این رشد پایدار اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه و افزایش کارآمدی اقتصادی که میتونه ریال رو تقویت بکنه، و اگر این شرایطی که گفتم وجود نداشته باشه، در اون صورت ما با یک دلار با یک ریال ضعیف روبرو خواهیم بود که هر نوسان روانی یا اقتصادی میتونه اون رو به لرزه در بیاره.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای سنی.
از این پس در همراهی همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده در این ساعت نگاهی داریم به مطالب عمده روزنامه‌های سراسری ایران و در بخش دوم مطالب عمده مطبوعات استان‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. سلام بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، دو روزنامه ایران و جوان درباره رسیدن مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساس مطالبی نوشتند.
بله، روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه روز گذشته آقای محمد جواد ظریف بعد از دیدار با همتای ایتالیایی خودش تأکید کرده که مذاکرات هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده. ایشون البته در اظهاراتی که روزنامه ایران اون رو منتشر کرده تأکید کرده که رفع تحریم‌ها هفته آینده روی میز مذاکرات قرار خواهد گرفت. در این حال آقای ظریف گفته پیشرفت‌های فنی محسوسی در هفته گذشته در جریان مذاکرات به دست اومده، اما اختلافات درباره بخش‌های دیگری از مذاکرات هسته‌ای و ویژه تحریم ها همچنان باقی است. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از موضع متفاوتی این مرحله حساس مذاکرات رو مورد توجه قرار داده، به ویژه اظهارات معاون وزارت خارجه آمریکا خانم وندی شرمن رو برجسته کرده در صفحه یک خودش و نوشته که معاون وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که تحریم‌های ایران تا زمان بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند. البته این روزنامه علاوه بر این اشاره کرده که تعدادی از سناتورهای آمریکایی هم قرار است لایحه‌ای رو آماده کنند که بر اساس اون هر گونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا باید به تصویب کنگره برسد.
روزنامه آرمان خبر داده که محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری سابق به مرخصی رفته از زندان بعد از 10 روز زندان.
بله، روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که بعد از چند روز انتشار اخبار غیر موثق درباره اعزام آقای محمد رضا رحیمی به مرخصی، روز گذشته دادستانی تهران طی اطلاعی اعلام کرده که با درخواست مرخصی آقای محمد رضا رحیمی موافقت کرده و ایشون به مدت 1 هفته از زندان اوین به مرخصی اعزام شده. نکته‌ای که روزنامه آرمان به اون اشاره کرده این هست که بر اساس قوانین جاری در ایران در حوزه قوانین مربوط به زندان‌ها، کسانی که به حبس محکوم میشن دست کم باید 1/6 دوران حبس خودشون رو بدون مرخصی سپری کنن، بعد از اون به مرخصی اعزام بشن. اما این روزنامه اشاره کرده که این نکته درباره آقای محمد رضا رحیمی معاون اول پیشین محمود احمدی نژاد رعایت نشد.
روزنامه اعتماد درباره ممنوعیت تغییر قوانین انتخابات به مدت 10 سال مطلبی نوشته.
بله، روزنامه اعتماد امروز از قول آقای محمود محمدی عراقی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست خبر داده که این مجمع تصمیم گرفته که مصوبه ای رو نهایی کنه که بر اساس اون تغییر قوانین انتخابات به مدت 10 سال ممنوع خواهد بود. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که یکی از دلایل این تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت این هست که مجلس شورای اسلامی هرگاه که به انتخابات نزدیک میشه متناسب با ترکیب مجلس دست به تغییر قوانین انتخابات میزنه و این موجب بی‌ثباتی در قوانین انتخابات ایران شد.
و روزنامه شرق درباره افت قیمت ریال در سال 2014 گزارشی داره.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که بانک جهانی از افت 30% ارزش ریال ایران در سال 2014 در مقابل دلار خبر داده و به نوشته این روزنامه ایران بعد از آرژانتین واحد پول ایران بعد از واحد پول آرژانتین در رتبه دوم بیشترین افت ارزش قرار گرفته در سال 2014. البته روزنامه شرق در گزارش خودش اشاره کرده که سال پیش یعنی در سال 2013 ایران رتبه اول بیشترین افت ارزش واحد پولی رو به خود اختصاص داده بود، امسال وضعیت یک رتبه ارتقا پیدا کرد.
مرکز درمان کودکان معتاد سال آینده در تهران راه اندازی میشه، این مطلبی است که روزنامه شهروند اون پرداخته.
این بخشی از اظهارات آقای محسن روشنپژوه هست که روزنامه شهروند امروز با ایشون گفتگوی مفصلی انجام داده به عنوان معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی. روزنامه شهروند در مقدمه این گفتگو اشاره کرده که همین چند روز پیش آمارهای منتشر شد درباره اینکه 51% کودکان معتاد از مواد مخدر تریاک استفاده میکنن و 33% هروئین و مجموع این آمارها هم نشون میده که نشان دهنده افسایش شمار کودکان معتاد به مواد مخدر در ایران هست و به همین دلیل این مقام سازمان بهزیستی تاکید کرده که سال آینده نخستین مرکز درمان کودکان معتاد در ایران راه اندازی خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه برای نگاهی به مطبوعات استان‌ها.
متشکرم.
خب چند تا پیامک رسیده به دستمون، شماری از شما همراهان رادیو فردا ایرادهایی گرفتید به حکومت، منتها چون تعدادش زیاده همشو نمیشه خوند. ممنونیم از پیامکاتون. فعلا با حبیب روشنزاده وعده داریم برای اینکه سری بزنیم به جهان ورزش. در بخش دوم صبحانه با خبر حتما پیامکایی که دیگه ای که به دستمون برسه براتون خواهیم خوند. فعلا حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه برای برگزاری دومین بازی خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تهران را به قصد تاشکند ترک می‌کند. دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان روز سه‌شنبه پس فردا در دور دوم لیگ آسیایی در گروه آ برگزار می‌شود. در این گروه سرخپوش‌های ایران سه امتیازی و سطر جدولند. دو تیم بنیادکار ازبکستان و نصر عربستان یک امتیازی و دوم و سومند. لخویای قطر بدون امتیاز تا جدول. در فاصله 9 روز به پایان مهلت واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی هیچ سرمایه گذاری پیشنهاد خرید نداده است. مهلت شرکت در مزایده دوم روز 19 اسفند ماه به پایان می رسد. در مزایده اول نیز هیچ خریداری پیدا نشده بود. در هر دو مزایده قیمت هر یک از دو باشگاه 290 میلیارد تومان اعلام شده که البته شرایط در مزایده دوم آسان تر است. اما در گزارشی از صدا و سیما روز گذشته محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت:
متاسفانه به جهت عدم آمادگی این زیرساخت ها و پیش نیازهای خصوصی سازی متاسفانه این مهم تا امروز اتفاق نیفتاد
و حالا باید وضعی به وجود آید تا شاید مشتری پیدا شود. در غیر این صورت به گفته وزیر ورزش باید دو باشگاه مثل گذشته اداره شوند.
ما شرایطی ایجاد بکنیم پیدا بشه. اگر هم نشه به هر حال مجبوریم که بر اساس اون روال گذشته عمل بکنیم.
یعنی اداره دو باشگاه با بودجه دولتی. ولی روز شنبه امیر آبدینی یکی از مدیران سابق باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در جلسه‌ای که با رئیس سازمان خصوصی سازی داشته این مقام اعلام کرده اگر پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی واگذار نشوند در تیر ماه آینده منحل خواهند شد. در اسپانیا شنبه شب هفته 25 فوتبال قهرمانی باشگاه ها آغاز شد و در نخستین بازی بارسلون در زمین تیم ته جدولی گرانادا با 3 گل به پیروزی رسید. به گزارش شبکه بین سپورتس گل سوم بارسلون را لیونل مسی در دقیقه 70 به ثمر رساند تا بازی 3-1 شود. بارسلون در حال حاضر در ردیف دوم جدول لالیگا با اختلاف یک امتیاز پشت سر رئال مادرید پیشاهنگ قرار دارد. رئال مادرید امروز میزبان ویارئال است که در رده ششم ایستاده. و در انگلیس تیم فوتبال منچستر یونایتد در هفته 27 لیگ برتر در میان تیم‌های بالای جدول تنها تیمی بود که روز شنبه به میدان رفت و با پیروزی 2 گل مقابل ساندرلند مکان سوم را در جدول حفظ کرد. چلسی و منچستر سیتی تیم‌های اول و دوم ظرف امروز و فردا در برابر حریفان قرار خواهند گرفت.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. پیش از پرداختن به ادامه مطالب یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم. همونطوری که وعده کرده بودیم در این بخش شماری از پیامک‌های رسیده شما رو هم خواهیم خوند، ولی پیش از همه چیز با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
کاخ سفید میگوید باراک اوباما لایحه جدید کنگره مبنی بر بازنگری هر گونه توافقنامه هسته‌ای با ایران توسط کنگره را وتو خواهد کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که آقای اوباما به روشنی گفته است الان زمان مناسبی نیست که کنگره بخواهد در مورد ایران لایحه‌ای تصویب کند. مقامات امنیتی پاکستان شنبه 9 اسفند ماه اعلام کردند که سلام ریگی، یکی از رهبران گروه مسلح جیش العدل را در مناطق مرزی این کشور با ایران بازداشت کردند. عصر روز شنبه یک هواپیمای نظامی از نوع میگ 29 در ارتفاع پایین در مناطق مرکزی تهران پرواز کرد. به گزارش خبرگزاری ها در داخل ایران پرواز این هواپیما در ارتفاع پایین با دود و صدای مهیب همراه بوده و توجه شهروندان را جلب کرده است. ارتش سوریه روز شنبه اعلام کرد که کنترل بسیاری از شهرهای جنوبی این کشور در حومه استانهای درعا و قنیطره را در دست گرفته است. هزاران تن از شهروندان یمن روز شنبه در حمایت از عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور و اعتراض به قدرت گرفتن حوثی‌ها تظاهرات کردند. وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساسی رسیده و امیدوارند این هفته به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان PKK روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شد تا مبارزان کرد مسلح سلاح‌های خود را زمین بگذارند و با ترکیه صلح کنند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از اظهارات تازه علی مطهری درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی که ایشون گفته خلاف قانون و عقل است. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطبوعات استانها. فرج سرکوهی رو خواهیم داشت برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی و بردیا افشین برای اینکه ما رو به جهان موسیقی ببره و همچنین منتظر پیامک‌های شما هم هستیم. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشته که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی نداشته و اقدام قوه قضاییه در این راستا خلاف قانون و عقل هست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی مطهری روز شنبه در حاشیه جلسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت پس از اینکه خبر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران توسط قوه قضاییه منتشر شد، از یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره پرسجو کرده، اما او گفته چنین مسئله‌ای در شورا مطرح نشده و مصوبه‌ای نداشتند. به اعتقاد این نماینده مجلس اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه خلاف قانون است و به تعبیر آقای مطهری چنین اقدامی باعث خفقان شده و برای نظام تبعات خوبی ندارد. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ:
تنها مرجعی که حق صدور دستورهای قضایی رو داره، اون هم بر اساس قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین کشور، قوه قضاییه هست. توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از اون به ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون. و قوه قضاییه هم در رابطه با برخی از دستورهای قضایی میباید بر اساس قانون عمل بکنه. در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام میگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افراد هم در یک زمان خاص رو بدن.
بحث‌های مربوط به ممنوع تصویری محمد خاتمی پس از آن شدت بیشتری گرفت که روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس خواهان ممنوع تصویری و ممنوع البیانیه محمد خاتمی شده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان نماینده مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، بقیه باقین. برای چی آموز پرورش ما عکسشون نمیزنه تو مجلاتش؟ برای چی باید تو دانشگاه عکسشون زده شود؟ رؤسای دانشگاه باید پاسخ بدن، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید پاسخ بدن به این مردم. چرا عکس خائنین باید زده شود؟
چند ماه پیش هم جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس نیز مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد. صدای جواد کریمی قدوسی که در فضای اینترنت منتشر شده است.
در مورد آقای خاتمی هم اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی شای حسر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و او بره و اینا، اینشو نگذاشتن. ولی همون اثری که بر حسر خانگی موسوی و کروبی بار شد، همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه. چرا میگن ممنوع بیان؟ منظور ممنوع البیان یعنی این که براش تو دانشگاه کنفرانس نذارن، همایش نذارن.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان فشار برخی از اصولگرایان را برای ممنوع تصویری محمد خاتمی ناشی از نگرانی و یک برنامه سیاسی می‌داند.
به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه. ناشی از نگرانی هم هست، چون اصولگرایان امنیتی نظامی و دستگاه قضایی ثابت کردن از عمومی شدن مطالبه رفع هست و در واقع آزاد شدن آقایان موسوی و کروبی نگرانند و سعی میکنن از ابتدا هر راهی رو به اون سمت مسدود کنند. و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسیست، همونطور که مجمع مدرسین گفته، چون نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات سال آینده مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
چند روز پیش مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ممنوع تصویری محمد خاتمی را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خواند و اعلام کرد این اقدام قوه قضاییه واکنشی به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی و تأثیر او در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و همچنین جلوگیری از نقش او در انتخابات آینده مجلس است.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای بررسی مطبوعات استانی. آقای رفیزاده، با روزنامه اصفهان زیبا آغاز می‌کنید که مطلبی داره درباره کنسرت تکخانی زن.
بله، روزنامه اصفهان زیبا گزارش داده که چندی پیش به دنبال انتشار اخباری در خصوص صدور مجوز برای تکان زن در برخی از کنسرت‌های استان اصفهان، ابوالحسن مهدوی امام جمعه موقت اصفهان گفته بود که مردم اگر احساس تکلیف کنند از برگزاری برخی کنسرت‌ها ممانعت خواهند کرد. حالا این روزنامه اشاره کرده که آقای محمد قطبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان این اخبار رو تکذیب کرده و گفته اگر برای کنسرت تکان زن مجوز صادر میشد من خودم اولین معترض بودم. البته ایشون به حاشیه‌هایی که پیرامون برگزاری کنسرت همایون شجریان در استان اصفهان ایجاد شده بود هم پاسخ داده، تاکید کرده که تمام نوازندگان زنی که در کنسرت آقای همایون شجریان شرکت داشتن حجاب اسلامی رو رعایت کردن و به همین دلیل ارشاد استان اصفهان از برگزاری این کنسرت حمایت کرد.
در آستانه نوروز خبرهایی به گوش میرسه درباره بازار سیاه فروش اینترنتی بلیط‌های مسافرتی و روزنامه شهرآرای مشهد به این موضوع پرداخته.
روزنامه شهرآرا امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه بلیت قطار، هواپیما و همچنین اتوبوس در فاصله تهران و مشهد دچار بازار سیاه شده در آستانه نوروز. در این گزارش روزنامه شهرآرا اشاره کرده به پیش فروش صندلی‌های سوری قطار و هواپیما از سوی مؤسساتی که به نوشته این روزنامه فاقد مجوز قانونی هستند. اشاره کرده که حدود 300 مرکز برای فروش بلیت قطار و هواپیما در مشهد فعالیت میکنن که 220 مرکز دارای مجوز هستن. علاوه بر این درباره بلیت اتوبوس هم این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که بازار سیاه در آستانه نوروز اوج گرفته و بسیاری از ظرفیت‌های اتوبوس‌ها پیش فروش شده در حالی که این پیش فروش به اشخاص حقیقی صورت نگرفت.
افسایش همسر آزاری در خراسان جنوبی عنوان گزارشی است در روزنامه خراسان جنوبی.
روزنامه خراسان جنوبی امروز اظهارات محمد حسن اکبری مطلق مدیر کل بهزیستی استان خراسان جنوبی رو درباره زنگ خطر همسر آزاری در این استان منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که بر اساس آمارهایی که در اورژانس اجتماعی خراسان جنوبی ثبت شده در سال جاری بیشترین تماس ها از سوی زنان با این مرکز گرفته شده و اولویت یا آسیب اصلی که زنان از اون گلایه داشتن یا اطلاع دادن به مرکز اورژانس اجتماعی همسر آزاری هست. اشاره کرده ایشون که در سال گذشته اختلاف خانوادگی و کودک آزاری دو اولویت اول بودن ولی در سال جاری همسر آزاری افزایش پیدا کرده در استان خراسان جنوبی.
نابودی جنگل‌ها، جنگل‌های نایبند، خلیج نایبند رو هم تهدید می‌کنه و این موضوع گزارشی است در روزنامه بامداد جنوب.
روزنامه بامداد جنوب امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر جنگل سبزی که کبود می شود، اشاره کرده به نابودی یا در معرض نابودی قرار گرفتن جنگل های هرای خلیج نایبند و اشاره گزارش نویس این روزنامه این هست که این جنگل ها زیستگاه نمونه های نادر گیاهی و جانوری هستند، آبزیان که در این خلیج زندگی می کنند، اما به دلیل چالش های عمده‌ای که به نوشته روزنامه بامداد جنوب بر اثر احداث تأسیسات و زیربناهای اقتصادی اجتماعی و یا امنیتی و انتظامی در خلیج نایبند صورت گرفته، حالا این جنگل ها در معرض خطر از بین رفتن قرار گرفتن.
خبر رسید که 51 نفر در قم با کلور مسموم شدند و روزنامه 19 دی قم مفصل در این باره نوشته.
روزنامه 19 دی قم اظهارات محمد جواد باقری رئیس مرکز فرقیت‌های پزشکی استان قم رو امروز منتشر کرده. ایشون تایید کرده که 51 نفر در یکی از استخرهای شهر قم دچار مسمومیت ناشی از افسایش کلور در آب استخر شدن. اشاره کرده که اتوبوس آمبولانس و همچنین 5 دستگاه آمبولانس برای امداد رسانی به این افراد اعزام شده، 26 نفر به بیمارستان ها منتقل شدن و 25 نفر هم به شکل درمان سرپایی معالجه شدن و مرخص شدن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. تصاویر کلی و جامعی از مطبوعات تمام کشور به دست ما دادید، ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
امروز هم در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی میپردازیم به بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، دیروز با خبر شدیم که یاشار کمال نویسنده مشهور ترک در سن 91 سالگی درگذشت. اغلب آثار این نویسنده به فارسی هم ترجمه شده. میخواستم از شما بپرسم که میراث ادبی یاشار کمال رو در محافل ادبی چگونه ارزیابی میکنند؟
این کتابخوانان فارسی زبان یاشار کمال رو میشناسن، اما من این مختصرا بگم که در اکتبر 1923 در روستاهای کردنشین در جنوب ترکیه متولد شد. کودکی بسیار سختی داشت، در یک تصادف یک چشمش را دست داد و بعد در 5 سالگی هم شاهد قتل پدرش بود در یک مسجد، اما او از پای ننشست و به هر حال به ادبیات روی آورد. کتاب تصنیف ها رو در سال 1943 منتشر کرد که مجموعه ای از تصنیف ها و اشعار فولکلوریک جمع آوری کرده بود و بعد هم رمان های گوناگونی نوشت که مشهورترین نشون همون رمان محمد فرقی است که در فارسی با عنوان اینج محمد ترجمه شده. رمان بسیار موفقی است و خوانندگان بسیاری پیدا کرد و به حدود 20 زبان این رمان ترجمه شده و چندین فیلم هم بر اساس این رمان ساخته شده. یاشار کمال جایزه صلح ناشران و کتابفروشان آلمان رو به خاطر فعالیت‌هایش و علیه سانسور و در دفاع از اقلیت‌ها دریافت کرد. چندین بار به زندان افتاد، از اقلیت‌های ارمنی و کرد در ترکستان دفاع کرد. علیه سانسور بسیار فعال بود و میتونیم بگیم که در واقع یک چهره فعال اجتماعی و سیاسی بود. در فارسی هم نخست پیش از انقلاب مترجمین بسیار خوبی آثارش ترجمه کردند، مثل سمین باغچبان و رضا سید حسینی. البته بعد از انقلاب ترجمه های بازاری هم رواج پیدا کرد. اما اگر بخوایم از نظر ادبی مثلا اونچه که منتقدین بزرگ درباره یاشار کمال میگن بگوییم، میتونیم بگیم که یاشار کمال نویسنده زمانهای از دست رفته بود، به این مفهوم که مضمون یا محتوا و مثلا تمایه های اصلی داستان‌های یاشار کمال به خصوص اینج محمد اون چالش بین روستاییان فقیر و بیچیز بی زمین هست با زمینداران بزرگ که بعد یاغی میشن، روستاییان شورش میکنن و این به اصطلاح حماسه این مبارزه اونا رو یاشار کمال مینویسه. اما خب ما میدونیم که دیگه ترکیه بعد از نوشتن این داستان‌ها تغییرات بسیاری کرد. بافت سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ترکیه به شدت تغییر کرد. اون به اصطلاح چالش روستاییان و زمینداران بزرگ دیگه مربوط به گذشته بود و از بین رفت و بنابراین در واقع رمان ها اون در اون مایه هایش دیگه موضوعیت خودشون از دست دادن. از طرف دیگه از نظر تکنیکی هم یاشار کمال تکنیک های جدیدی در داستان نویسی خلق نکرد، بلکه داستان رو به سبک قصه گویی با یک برداشتی از رئالیسم روایت کرده که میتونیم بگیم از نظر تکنیکی هم چیزی نیافزوده. نمونه این گونه رمان ها رو ما در ادبیات فارسی هم داریم. اما به هر حال یاشار کمال چهره ای است مربوط به دوره ای از ادبیات و جامعه ترکی.
خبر دیگه آقای سرکوهی درباره یک نمایش هست، اون هم نمایش ترانه های قدیمی که بار دیگر از امروز به صحنه خواهد رفت. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه و چرا در اجراهای قبلی با استقبال تماشاگران روبرو بوده؟
این نمایش از امروز به کارگردانی محمد رحمانیان در مؤسسه فارسی زبانان اکو به صحنه خواهد رفت. چندین بار تا حالا اجرا شده و با استقبال بسیار زیادی هم روبرو شده. در واقع میتونیم بگیم که یک تئاتر نیست، خودشون هم میگن تلفیق از موسیقی و تئاتر است. سامان احتشامی به عنوان پیانیست و علی زنده وکیلی به عنوان خواننده حضور دارن، البته با چند هنرپیشه، که در واقع اساس کار این هستش که علی زنده وکیلی ترانه هایی رو که مشهور بودند، خاطر انگیز هستند، مربوط به گذشته هستند، مردم اونا رو دوست دارند، اینا رو بازخوانی میکنه. و البته خب این ترانه ها رو بعضیاشو زنان خوندن، بعضیاشو مردان با بافت صدایی گوناگون خوندن و این تجانس به صدا ترانه و صدای خواننده در این نمایش کاملا از بین رفته، چون که به هر حال یک خواننده همه این ترانه ها رو میخونه. داستانی وجود نداره در این نمایش، هرچند که مدعی هستش که ما میخواهیم نوستالژی و غم گذشته رو زنده بکنیم و به اصطلاح ترانه هایی رو که خاطر انگیزن بازسازی بکنیم. اما میتونیم بگیم که در واقع یک کسی آمده است و مردم هم چون دوست دارن این ترانه ها رو بر صحنه ببینند و بشنون، اینا رو به صحنه آورده و خب طبیعتاً با استقبال هم روبرو میشه.
یه خبر کوتاه هم برای ما دارید درباره نمایشگاهی از آثار برخی استادان نقاشی معاصر که در نگارخانه شکیبا افتتاح شد.
بله، این نمایشگاه است از برخی آثار محمود فرخچیان، علی شیرازی، جلیل رسولی، ناصر اویسی و حجت شکیبا که برخی از این آثار برای اولین بار هست که به صحنه میره. حجت شکیبا هم که بیشتر آدم ها از سریال های علی حاتمی به یاد دارن و فیلم کمال الملک که اون صحنه های نقاشی رو نقاشی کرده.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته که ایران، رژیم ایران اگر بمب هم داشته باشد به اسرائیل حمله نمی کند و نخست وزیر اسرائیل هم این را می داند و اگر به رژیم فشار می آورد فقط به خاطر حمایت، به خاطر کمک های رژیم به حماس و حزب الله است. شنونده دیگری نوشته که وقتی زمانی برای خواندن پیامک های مردم ندارید چرا جیب اپراتورهای نظام رو پرتر میکنید. این شنونده نامش ناصر هست، باید به اطلاع ایشون برسونیم که تعداد زیادی پیامک به دست ما میرسه که در برگیرنده واژه‌هایی است که تکرارش برای ما میسر نیست. برای نمونه درباره اظهارات علی مطهری در پیوند با ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی پیامکی دریافت کردیم که در آن واژه‌های بسیار تندی به کار برده شده و طبیعتاً تکرار چنین واژه‌های زیبنده هیچ کس نیست، نه فرستنده پیامک نه اشخاص مورد نظر در این پیامک. و رادیو فردا هم همونطور که بارها گفته شده از بکار بردن واژه‌های این چنینی همیشه خودداری میکنه، هرچند که همونطور که بارها گفتیم رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که در بازتاب نظرات مختلف، چه موافق چه مخالف نظام، صمیمانه و بی‌طرفانه کوشش بکنه، در صورتی که این پیامک‌ها در برگیرنده واژه‌هایی که بدون شک به اشخاص مختلف ممکنه که خیلی بر بخوره و زننده باشه نباشه. به هر حال ما باز هم از همه پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید سپاسگزاریم، از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. با بردیا افشین هم وعده داریم و همونطور که میدونید در چنین لحظه‌هایی است که سری به جهان موسیقی میزنیم ببینیم که از موسیقی چه قطعه‌هایی میشنویم و چه خبرهایی.
سلام، یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین معمولا در این روز نگاهی میکنم به هفت روز گذشته و مهمترین رویدادهای موسیقی جهان رو مرور میکنم. اما در طول این هفت روزی که گذشت از مهمترین اتفاقهایی که در عرصه هنر و سرگرمی رخ داده حرف زدم، از مراسم اسکار گفتم و برندگان بخش‌های مرتبطش با موسیقی و اجراهای باشکوه موسیقاییش. به علاوه از مراسم جوایز بریت گفتم که از معتبرترین جوایز صنعت موسیقی جهانه. با این حال تا امروز هم فرصت نکردم که از تازه‌های بازار موسیقی این هفته بریتانیا بگم، کاری که معمولاً اون رو سه‌شنبه‌ها انجام میدم، چرا که به شکلی سنتی اول هفته در اینجا دوشنبه تازه‌های موسیقی جهان روانه بازارهای اینجا میشه که از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای صنعت موسیقی جهانه و من هم در این روز از لابلای انبوه آهنگ‌ها و آلبوم‌های جدید چند تایی از جالب توجه‌ترین‌ها رو انتخاب می‌کنم که با هم در این برنامه با کمترین تأخیر گوش بدیم. البته امروز با چند روز تأخیر به سراغ این تازه ها میرم. این ریمیکسی تازه است از جدیدترین تک آهنگ مدونا، آهنگی به اسم Living for Love یا برای عشق زیستن. دوشنبه این هفته در بریتانیا مجموعه ای از 9 ریمیکس به اشکال مختلف از این آهنگ به بازار اومده، اون هم در آستانه انتشار آلبومی تازه از مدونا. مدونا این چهره پر آوازی دنیای هنر و سرگرمی قرار 13 آلبوم استودیویش رو تا کمتر از 2 دیگه منتشر کنه، آلبومی به اسم Rebel Heart یا قلب یاقی، آلبومی که در اواخر سال 2014 میلادی کلی جنجال ساز شده بود. چرا که یک سارق یا سارقانی اینترنتی با دستبرد به فایل های کامپیوتری این آلبوم چند آهنگی رو از این مجموعه در فضای اینترنتی اون زمان پخش کردن. مدونا اون موقع خیلی برآشفته بود از این اتفاق و این عمل رو با تروریسم و تجاوز جنسی مقایسه کرد. او بعد از این به سرعت دست به کار شد که زودتر از موعد مقرر آلبومش رو روانه بازار کنه و البته تک آهنگ Living for Love از این آلبوم رو اوایل دیما در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشت و حالا هم مجموعه از ریمیکس های از این آهنگ به بازار اومده و ما به ادامه یکی از اونها گوش میدیم، ریمیکسی از مایکل دایموند از آهنگ برای عشق زیستن. این تک آهنگی است به اسم تاسک وگاس، تک آهنگی تازه از گروهی به اسم مووی، یک گروه جوان، گروهی مستقل که در جنوب شهر لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته. گروهی متشکل از 4 هنرمند مستعد و آینده دار که همگیشون در ابتدای دهه 20 سالگیشونند. این گروه تا به حال چند تک آهنگ منتشر کرده. خیلی از کسانی که استعدادهای جوان عرصه‌های مستقل موسیقی را ردیابی می‌کنند، پیش‌بینی کردند این گروه از جمله چهره‌هایی خواهد بود که عرصه موسیقی مستقل بریتانیا رو سر و پا نگه می‌داره در آینده. گروه مووی بهار امسال در روزنامه معتبر گاردین چاپ بریتانیا به عنوان گروه موسیقی برتر هفته انتخاب شده بود. گروهی که موسیقیش یک پاپ آرت جذاب و گیراست. کلی کلارکسن اولین برنده امریکن آیدله، یک مسابقه پربیننده تلویزیونی، یک مسابقه استعدادیابی موسیقی که کلی هم در عرصه موسیقی مردم پسند تا به حال جریان ساز بوده. کلی کلارکسن حالا 32 ساله 13 سال پیش برنده مسابقه امریکن آیدل شده بود و این آغازی بود برای ورود او به عرصه موسیقی به شکلی حرفه‌ای. حالا این خواننده و آهنگساز در آستانه انتشار 7th آلبوم استودیویشه، آلبومی که دوشنبه هفته بعد به بازار میاد، اما او در این هفته با انتشار یک تک آهنگ به استقبال این اتفاق مهم رفته، با تک آهنگی به اسم Heart Beat Song یا نغمه ضربان قلب که ما در آخرین برنامه به اون گوش میدیم. Heart Beat Song از کلی کلارکسن.
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر نزدیک بشیم. ممنونیم از همراهیتون و ممنونیم از پیامکاتون. شنونده اگر اشتباه نکنم به اسم فرشاد در حمایت از آقای خاتمی پیامکی فرستاده و شنونده دیگری هم جمهوری اسلامی رو با جمهوری وایمار در پیامکش مقایسه کرده. به هر حال با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما، وعده ما فردا همین ساعت همین جا.